سلام، این 20مین قسمت از پادکست تجسمی آرتباکسه که در خرداد ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر از زبان خودشون روایت میشه. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که امروز میشنوید قسمت اول از صحبت‌های مهدی حسینیه که درباره زندگی نامش با ما صحبت میکنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
من مهدی حسینی هستم، متولد 1322 در کاشان و در یک خانواده سنتی بزرگ شدم. خانواده من تقریبا میشه گفت مرفه بودن، تاجر بازار بودن، فرش فروش بودن. خب کاشانم به فرشش شهرت داره. خب بعد از اینکه دوران طفولیت شد، خانواده تصمیم گرفتن که به تهران بیایم. ما هم به تهران آمدیم. ابتدایی و دبیرستان رو در تهران طی کردم. تو اون مقطع از آموزش سیستم به این ترتیب بودش که ما باید یا ادبی انتخاب می‌کردیم یا طبیعی و یا ریاضی. نوجوانم دیگه شده بودم اینا و یه سردگشتگی خیلی خاصی رو دارا بودم. پیاده داشتم می‌رفتم به طرف منزل، نرسیده به چهارراه امیراکرم، یه تابلو برنجیه که شاید ابعادش از یک کاغذ A4 تجاوز نمی کرد، همونطور که من نگاه کردم چشم منو جلب کرد. از واژه‌هایی که رو نوشته شده بود هیچ چیزی دستگیرم نشد. فقط تنها واژه‌ای که تونستم بفهمم چیه واژه خانم شکوه ریاضی بود. روی این تابلو نوشته شده بود آتلیه، نمیدونستم چیه. شکوه ریاضی، فارغ التحصیل، باز نمیدونستم یعنی چی. از بازار پاریس، بازار پاریس هم نمیدونستم چی. دو طبقه رفتم بالا، یه دری باز بود و وارد شدم. بودم عجب، فضای استثنایی عجیب و غریبی هستش. یه ابزار آلات مثل سپایه و خرک و چارپایه و گفت چی میخوای اینجا؟ گفتم اینجوری من همچین تابلوی رو دیدم، خیلی کنجکاوی منو برنگ. گفت خب میبینی که اینجا دارن طراحی و نقاشی میکنن، از حرفا تو هم میتونی بیای اینجا اگر تمایل داشتی. گفتم حالا باید چی کار بکنم؟ ایشون گفتن که به هر حال اینجا ابزار و وسایل خاص خودشو داره، باید بری یه جای از تو خیابون منوچهری به اسم ژان دارک، باید بری از اونجا تهیه بکنی کاغذ کاهی و بیای اینجا و گیره و به هر حال این سرآغاز کار ما شد. اونجا عملا هرچی من کار میکردم ابتدا نشون پاره میکرد و میرفت تو سطل آشغال. من تمام طول تعطیلات تابستانی با خانم شکوه ریاضی و دستیارانش کار میکردم و خب در اون مقطع خود این به اصطلاح که مقدار بیشتر تجربه داشتم و کار کرده بودن خیلی مؤثر بودن در هدایت و کمک و راهنمایی ماها که بی تجربه بودیم و تازه کار بودیم. آخرای تابستون شد و گفت تو میخوای چی کار بکنی؟ گفتم مشکل من اینه، دوره اول دبیرستانم طی شده و برم یا ریاضی بخونم یا طبیعی بخونم و یا ادبی بخونم و تو هیچ کدوم از اینو من احساس میکنم که نمیتونم، علاقه ندارم و نمیتونم موفق باشم. گفت خب تو چرا نمیای رشته نقاشی بخونی؟ گفتم مگه همچین چیزی هم وجود داره؟ گفت آره، سر پیچ شمران، کوچه تناکابون، هنرستان هنرهای زیبای پسران که زیر پوشش فرهنگ و هنر بود نشانی داد. ما رفتم که هنوزم همون نقطه هستش، این هنرستان همونجا وجود داره و بعد وارد اونجا شدم. خانم ریاضی اواخر دهه 30 از بین ما رفت، ولی خب آخرین کسی بودش که بسیار معلم موفقی بود و بسیار سازنده بود و کسی بودش که در هنرستان بسیاری از بزرگان نقاشی معاصر ما توی آتلیه خانم شکوه ریاضی تعلیم دیدن. در اون موقع که من وارد هنر شدم اونا سال بالایی ما بودن، یعنی من سال اول بودم، این افرادی که میخوام نام ببرم سال سوم بودن یا بعضیشون حتی فارغ التحصیل شده بودن مثل صادق تبریزی، ولی که تو سال سوم ما افرادی مثل حسین زنده‌رودی بودش، فرامرز پیلاران بودش، مسعود عربشاهی بودش، بهرام آلیوندی بودش. یعنی هر کدوم از اینها میبینید که یکی از شاخصه‌های نه در سطح ملی و در سطح منطقه‌ای بلکه در سطح بین‌المللی می‌درخشند. من یادمه هیچ کدوم از ماها این دفترچه طراحی و مداد و قلم طراحی دستمون نمی‌افت. چیزی که الان مدتاً وجود نداره. فضای آموزشی که تو هنرستان ما داشتیم بسیار پیشرفته بود. دهه 30 ولی بسیار پیشرفته بود. یکی از دلایلش هم چطور مرحوم ضیاپور برنامه درسی هنرستان رو چون کارمند وزارت آموزش پرورش بود کی نوشت؟ جلیل ضیاپور نوشت. توی فضای نقاشی و مجسمه سازی یک نگاه خیلی امروزی، مدرن و مبتنی بر تجاربی که امروز تو دنیا داره تجربه میکنه و یک نگاهی بودش که سنتگرا بودش. خانم ریاضی تدریس میکرد. مرحوم محمود اولیا که از شاگردان بلافصل کمال البرک طراحی تدریس میکرد. الطافی گل و مرغ میگفت. آقای اسکندانی هندسه نقوش درس میداد. حسین بهزاد درست سنش بالا بود ولی بعضی روزا میومد و می نگارگری درس میداد. آناتومی رو رفیع حالتی درس میداد. چاپ دستی ما رو کی تدریس میکرد؟ مارکو گرگوریان تدریس میکرد. مارکو گرگوریان بعد از فراغت از تحصیل و آمدن به ایران یکی از کارهای عمده‌ای که انجام داد برای اداره فرهنگ و هنر اون زمان همین بینالا بود. بینالا رو تشکیل داد، خودش مقدمه براش نوشت، افراد رو دعوت کرد و حتی از بین اینها تعدادی رو فرستاد برای نخستین بار به بینال ونیز. یعنی فضا کلن رو به مدرنیز و مدرنیته بود. آقای علی کریمی رئیس هنرستان بودش. یه بار برد ما رو به کاخ گلستان. یکی از کارهایی که انجام شد شاهنامه بایسنقری رو به ما نشون داد. وقتی که اونو دیدم واقعا نفهمیدم دارم چی میبینم. خیلی به صراحت بگم. اون چیزی که بعداً توی کار من تأثیر گذار بود و شکل گرفت و به اون آثاری که من نقاشی کردم توی این 30-40 سال اخیر منتج شد، نتیجه اون روی کرد و اون روز و اون لحظه ای بودش که من با این نگاره ها روبرو شدم. تصور میکنم که اگر اون اتفاق اون روز نیفتاده بود، حالا درست که من راه خودم پیدا کردم، رشتم انتخاب نکرده بودم، ولی باز در مسیر نهایی خودم که منتهی شد به آثار نقاشی من باز دچار سرگشتگی میشه. سال 1141 که من فارغ التحصیل شده بودم هنرکده تزئینی تأسیس شده بود. 5-6 ماه اونجا تحصیل کردم ولی واقعا دیگه فضاش منو اقناع نمی کرد. پذیرش گرفتم از امریکا، آرت اینستیتوی شیکاگو که پذیرش داشتم که در اونجا ما با سزان و سورا و امپرسیونیستا و کلاسیستا و نمیدونم دوره باروک دیگه از نزدیک آشنا شدیم. 5 سالی هم من دوره لیسانس هم طول کشید. در نتیجه فوق لیسانس رو دیگه من گفتم به هر حال آدم حیفه که 7-8 سال تو امریکا باشه و نیویورک رو ندیده باشه و تجربه نکرده باشه. از نیویورک گرفتم پرت اینستیتوت. 2 سالی هم در نیویورک بودم، کار کردم، نقاشی کردم، هزینه‌های خودم رو در می آوردم، نیازی به کمک از تهران نبود. در یه دهه در نیویورک بودم که هنوز جریان مکتب نیویورک حضور داشت، هنوز از بین نرفته بود. از اونجا فارغ التحصیل شدیم و واقعا دیگه وقت مراجعت بود و 7-8 سال من اونجا برگشتیم به ایران. خب وقتی که ما میایم مراجعت میکنیم یک فضایی هستش تو وزارت علوم هنوز هم هستش که ارزشیابی مدارک خارج از کشور. من 2 سالم تو هنرستان تدریس کرده بودم، تابستون بود، همین موقع ها بود، تو خونه نشسته بودم کار میکردم، هنوزم ازدواج نکرده بودم، مجرد بودم، تو خونه پدر و مادرم زندگی میکردم و مادرم گفت چه کسی با تو کار داره؟ تلفن زنگ زده که با تو کار داره. معاونت آموزشی دانشگاه فارابی هستش و میخوان که تو رو ببینه. من وقتی که اونجا استخدام شدم دانشگاه فارابی با سمت استادیار استخدام شدم و خب در این حال کسی که برنامه آموزشی رو نوشت برای دانشگاه فارابی در مقطع کارشناسی من بودم. در نتیجه آقای بهنام منو مدیر گروه کرد. بعد از 58 که گفتم 4 سال ما دیگه کنار بودیم. بعد که دو مرتبه که چیز شد من اومدم با همون سمت استادیاری استخدام شدم و دانشیار شدم با توجه به فعالیت ها و انتشارات و نمایشگاه ها و به اصطلاح کیفیت آموزشی و اینها. و بعد از اون هم که با دورش طی شد درجه استادی رو گرفتم. تو این فاصله من مجدداً بعد از انقلاب مدیر گروه بودم، مدیر تحصیلات تکمیلی بودم، چون تحصیلات تکمیلی رم در دانشگاه هنر من به اتفاق چند نفر دیگه راه اندازی کردیم. دوره دکترا رو من و چند نفر دیگه راه اندازی کردیم. من تو مقطع کارشناسی تدریس می‌کردم، بیشتر کارگاه‌های طراحی و نقاشی رو داشتم. در کنار آثار غربی که من نشون میدادم جلساتی رو اختصاص میدادم به نگارگری سنتی. خب ببینید، ما از اون یه طرف سنت داریم که این یه تزه، از اون طرف ما مدرنیسم داریم، انتی تزه. من سعی میکردم که بین این تز و این انتی تز یه سنتزی رو به وجود بیارم. یکی از ویژگی های کار من توی آموزش و توی کار عملی خودم این سنتز است. خیلی از ویژگی هایی که توی مدرنیسم وجود داره رو میتونیم از دل فرهنگ تصویری سنتی خودمون بیرون بکشیم و باز نه اینکه مثل اون کار بکنیم، بلکه بتونیم با توجه به زمان، ذهنیت، فردیت و فضای معاصر نقاشی معاصر خودمون رو چیکار بکنیم؟ به شکل بدیم. گفتم برای این نوع نگاه منه، ولی شماها با توجه به این ذهنیت باید راه خودتون رو پیدا بکنی. تأکید میکردم تو سنت با من فرق میکنه، ژنت با من فرق میکنه، پدر و مادر ما هم یکی نبوده، تو از یه ژن دیگه هستی، تو توی محله دیگه به وجود اومدی، از یه شهرستان دیگه میای. همه اینا توی ساختار وجودی تو و نهایتاً اون شکل عینی که میدی به آفریدت مؤثره. بنابراین راه خودت پیدا بکن. و این چطور شاکله آموزش من در فضای دوره کارشناسی بود. این دوران اخیر بود که دیگه من دیدم دو مرتبه شرایط طوری نیستش که من بتونم. تقاضای بازنشستگی کردم و الان 5 سالی هم هستش که دیگه بازنشست هست، ولی همچنان ازم میخوان که تدریس داشته باشم. صورتی که خب وقتی آدم بازنشست میشه دیگه صورت حق و تدریسی و مدعو ادامه میده. وقتی که به دنبال تدریس رفتیم درس تئوری را هم داشتیم که باید آموزش میدادیم، در نتیجه باید مطالعه میکردیم، مجبور میشدیم که جزوات تحصیلی رو درست بکنیم. در کنار اون دانشگاه از ما انتظار داشت که مقاله بنویسیم و توی مطبوعات منتشر بکنیم. فصلنامه هنر منتشر شد، در اونجا منتشر کردیم. بعد دیگه فرهنگستان هنر تعدادی از نشریاتش پا گرفت، مثل خیال یا خیال شرقی یا گلستان هنر، تو اونجاها من مقاله نوشتم. و همینطور دانشگاه های یواش یواش دیگه نشریاتشون شروع کرد به فعالیت کردن، مثل هنرنامه دانشگاه هنر که الان تبدیل شده به نامه هنر، که پیوسته من تو اینها مقاله نوشتم منتشر کردم. کتاب هم برای آموزش پرورش نوشتم، دو تا کتاب برای پیش دانشگاهیشون، یکی برای طراحی بودی که برای مبانی بود، زبان تخصصی هنرهای تجسمی رو روش کار کردیم. و بعد در مورد نگارگری، خب خانم شیلا کمبی راجع به نقاشی ایرانی یک کتاب نوشته بود، این کتاب به دست من رسید، من دیدم خیلی سیستماتیک رفته جلو، باید به فارسی برگردونده بشه، اونو به فارسی برگردوندم. که خب همه اینا مکمل چطور بود؟ فعالیت‌های آموزشی من در دانشگاه بود و خوشبختانه هیچ کدوم از اینا لطمه نزد به حرفه اصلی من. چون واقعا من تقسیم کرده بودم 6 ماه از سال می نوشتم و تحقیق می کردم و ترجمه می کردم، 6 ماه از سالم طراحی نقاشی می کردم. متاسفانه الان به خاطر تعدد دانشکده ها و این رشته ها و همینطور افزایش جمعیت و اینکه میخوان وارد دانشگاه بشن، ناگزیر هستن از افرادی که صلاحیت لازم رو ندارن تو بخش های مدیریتی ازشون استفاده بکنه، از افرادی که تجربه کافی رو ندارن بذارن سر کلاس ها. کسانی که فارغ التحصیل سال گذشته اون دانشکده هستن، آموزش دهنده سال بعد همون دانشکده هستن. خب این ببینید، دوره‌ای که ما در دانشکده هنرهای تزیینی بودیم، درست که من کوتاه اونجا بودم، ولی خب این افرادی که من نام بردم واقعا افرادی بودن که با تجربه بودن، صاحب صلاحیت بودن، صاحب تألیف بودن، کار کرده بودن و خب در مواردی حتی حضور و شخصیت و وجود اینها سازنده و تاثیرگذار بود. البته توی سالهای اخیرم تلاشای زیادی شده، کار شده، ولی که اون تلاشایی هم که انجام شده توسط افرادی بوده که آموزش‌های خودشون رو تو پیش از انقلاب دیده بودن. الان دانش آموختگانی به وجود آمدن و ایجاد شدن و فراهم شدن که خیلی دقیق‌تر، علمی‌تر و بنیانی‌تر دارن نمایشگاه‌ها رو می‌بینن، نظر میدن، تحلیل می‌کنن و نقد می‌نویسن. به نظر من حرکت‌های مطلوب‌تری به نسبت از این نظر به نسبت پیش از انقلاب خیلی کار شده. هنرمند نمیتونه که نقش اجتماعی نداشته باشه، به خاطر اینکه تو اون جامعه زندگی میکنه، تدریس میکنه، تو اون متعامل با اون جامعه و آثار خودشو به نمایش میذاره، هم تأثیر میگیره و هم تأثیر میذاره. حتی اگر کسی بیاد و این نگاه نامطلوب و منفی نسبت به اون داشته باشه، به نظر من اون تأثیر داره و این تأثیر سازنده است. اگر بخوام به یک نوجوان توصیه داشته باشم، میگم که خودتو بشناس، فرهنگتو بشناس، صادق باش و تلاش بکن و از ناملایمات ناراحت نشه و غم به دل نکن. مبارزه کن، میرسی بهش.
ممنون از توجهتون. اون چه که شنیدید بخشی از قسمت اول و دوم مصاحبه تصویری با مهدی حسینی در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت، حسین راستی و زهرا بلدی، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. در قسمت 21 که هفته آینده منتشر میشه، مهدی حسینی درباره دوره‌های کاری و ویژگی آثارش با ما صحبت میکنه. من زهرا بلدی هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir